رادیو تقدیم میکند.
این مجموعه ماجراهایی است واقعی از زندگی امام موسی صدر که در نهم شهریور سال 1357 به عنوان رئیس مجلس اعلای شیعی لبنان به دعوت معمر غذافی همراه معاونش شیخ محمد یعقوب و مدیر خبرگزاری لبنان عباس بدرالدین عازم لیبی شد. 18 روز بعد تیتر بزرگ روزنامه ها این پرسش بود: امام موسی صدر کجاست؟
من برای دیدن شما مسیر طولانی رو اومدم جناب رئیس جمهور.
من در خدمت شما هستم جناب صدر.
من اومدم اینجا تا از شما درخواست کنم برای دفاع از حق و حقوق شیعیان در لبنان مجلس اعلای شیعی رو تأسیس کنین جناب فؤاد شهاب.
ببخشید جناب صدر، شما در چه جایگاهی چنین چیزی را از من میخواین؟
من جایگاهی ندارم، مقام و منصبی هم ندارم، وزیر و وکیل و رئیس مؤسسه دولتی هم نیستم، یه روحانی شیعه‌ام و به عنوان یک شیعه ازتون درخواست میکنم که چنین مجلسی رو برای شیعیان تأسیس کنین.
متاسفم شما هیچ جایگاه قانونی ندارین، در نتیجه نمیتونم درخواستتون رو قبول کنم.
اما شیعیان در لبنان جمعیت زیادی رو به خودشون اختصاص دادن، این عین بی‌عدالتیه که یک جایگاه قانونی در کشور نداشته باشن.
من همیشه مدافع مردم لبنان بوده و هستم آقای صدر، اما شما به چند نفری که اطرافتون جمع شدن میگین جمعیت؟ نه جناب صدر، نه، به جمعیتی بیشتر از این نیاز دارین، خیلی بیشتر. شما اون جمعیت رو به من نشون بدین تا من هم با تأسیس مجلس اعلای شیعی موافقت کنم.
نویسنده سهیلا خداداد. این قسمت آماج تیر. بازیگران: شهریار همزیان، محسن بهرامی، نازنین مهیمنی، بهرام سروری نژاد، سعید سلطانی، سعیده فرزی، سینا نیکوکار، رامین پوریمان، کرامت رودساز. کارگردان: مینو جبارزاده. افکتور: نرگس موساپور. صدابردار: جعفر جودتی. تهیه کننده: زهرا عبدالله زاده. قسمت ششم.
لبنان سال 1967 میلادی.
پروین خانم، شما هنوز نخوابیدی؟
ای خدا نکنه بیخوابی به سر آدم بزنه رباب خانم.
اتفاقی افتاده؟
باید توی این خونه باشین و کنار ما زندگی کنین، اون وقت متوجه میشین لحظه به لحظه زندگی ما پر اتفاقاتیه که بند دلو میلرزونه. اگه توی این سالها ساکت موندم و دلنگرونیمو بروز ندادم، فقط منباب اینه که نمیخوام آقا موسا رو مکدر و پریشون احوال کنم.
پروین خانم، دلنگرونم کردین؟ آقا موسا طوریشون شده؟ یا خدای نکرده بچه ها؟
تو حیاتو نگاه کنین.
داداشه، چرا تا الان بیداره؟
نمیدونم رباب خانم، فقط میدونم آقا موسا وقتی پریشون احواله اینجوری خواب زده میشه، یه جوری هم از اتاق میاد بیرون که من متوجه نشم، ولی من دیگه دستشو خوندم، بیقراریاشو میشناسم.
خب چرا باهاش حرف نزدی؟
آخه اینجور وقتا میدونم باید با خودش خلوت کنه تا به یه نتیجه برسه.
ای بابا منم نگران شدم.
اون پنجره رو میبینی رباب خانم؟ من و اون پنجره حکایت ها داریم با هم. چه شبهایی که تا دیر وقت کنار اون پنجره منتظر بودم تا ماشین آقا موسی از پیچ کوچه وارد بشه و خیالم راحت بشه که سالم و سلامت رسیده خونه.
حق داریم پروین خانم، حق داریم. حالا دیگه آقا موسی فقط متعلق به خودش و خانواده‌اش نیست، چشم امید یه جماعت تو لبنانه. اما انگار شما بابت موضوع دیگه ای هم ناراحتی.
روزنامه های امروز خوندین؟
نه، چطور مگه؟
صفحه اولش رو نگاه کنی.
ای، این که عکس داداشه.
بله، بخونینش ببینین چه تهمت هایی به آقا موسا زدن. یکی گفته ساواکیه، یکی گفته استغفرالله دست نشونده شاهه، یکی گفته جاسوس اسرائیله، یکی گفته یه غریبه خرابکاره.
خدا ازشون نگذره، چطور میتونن این حرف رو بزنن؟
این عکس رو ببینین، اینو آقای مصطفی چمران کشیدن، تصویر آقا موسا وسط هزاران تیرم به طرفشون شلیک میشه، آقا موسا شده هدف تیرا، هر تیرم به یه بهونه به سمتشون شلیک میشه.
بمیرم برای آقا موسا، حتما همین حرفا و همین تهمتا دلشون رو شکسته.
خب حق دارن رباب خانم، حق دارن دلشون بشکنه و با خودشون خلوت کنن. من میدونم آقا موسا تو این سالا چقدر برای مردم لبنان زحمت کشیدن، چقدر براشون مهم بوده مسیحا و مسلمونا این برادر کنار هم زندگی کنن.
بله.
چقدر براشون مهم بوده به محرومای لبنان کمک کنن. چقدر براشون مهم بوده بچه های لبنان خصوصا بچه های شیعه درس بخونن و باسواد بشن.
بله.
چقدر براشون مهم بوده مردم لبنان کینه ها و دشمنی ها رو بذارن کنار و با عشق و محبت زندگی کنن. آقا موسا بهتر از هر کسی تونست دست اسرائیل رو بخونه و برای همینم سعی تا جایی که ممکنه مشکلای داخلی لبنان از بین ببره، ولی حالا بیا شده هدف تیر دشمنای داخلی و خارجی.
ای وای پروین خانم، من میتونم برم پیش داداشو باهاشون حرف بزنم؟
آره اتفاقا خیلی هم خوبه اگه شما باهاش صحبت کنین بهتره، من که دلشو ندارم.
باشه عزیزم، باشه، پس من میرم.
باشه
قربونت.
ممنون،
خواهش میکنم. میبینم که آقا موسا صد شب زنده دار شدن.
شما این آبجی رو با؟
مثل این که بیخوابی مصری آقا موسا. بله منم بیخواب شدم.
پری خانم خوابه؟
به نظر خودتون خوابه یا بیدار؟
من سعی کردم جوری از اتاق و از خونه بیام بیرون که بیدار نشم.
زنی مثل پروین خانم همیشه بیداره آقا موسا. چی شده؟ اون بنده خدا هم نگران دلنگرانیاتونه.
چیزی نیست، فکرم کمی مشغول.
آقا موسا من روزنامه امروز رو خوندم، اون عکسی هم که آقای چمران کشیده دیدم. به دل نگیر این حرفا و این تهمت ها رو.
تهمت؟ درد من این حرفای بیهوده و این تهمت های ناروا نیست رباب جان.
منظورتون چه؟
من به این حرفا و تهمت ها عادت کردم، برای همینم به هیچ کدومشون توجه نمی کنم.
یعنی شما به خاطر اون حرفا ناراحت نیستی؟
نه، من می دونم کار بزرگ کردن دل بزرگم می خواد، دلی که به دل نگیره این حرفای بی پایه و اساسا. برای همینم با حرفای بیهوده از میدون بیرون نمیرم رباب جان.
پس چی مکدر کرده دل بزرگ برادر منو؟
دنبال راهی هم که بتونم شیعیان رو در یک ائتلاف قرار بدم و براشون حق و حقوق قانونی در لبنان ایجاد کنم.
در لبنان؟ در کشور اقلیت ها؟ نمیشه آقا موسا، نمیشه.
ولی شیعیان میون همین اقلیت ها در اکثریت هن. همه فرقه ها در لبنان مجلس دارن، حتی درزی ها هم که فقط 500 هزار نفر هستن مجلس اعلای دینی دارن. اما شیعیان چی؟ هیچ جایگاه قانونی در لبنان ندارن.
آقا موسا جان، شما دلیلشو بهتر از من میدونی. خودتون برامون گفتین که لبنان سه فرقه مسلمان داره و سه فرقه مسیحی. اهل سنت، شیعیان و درزی ها مسلمان هستن، مارونیا، کاتولیک ها و ارتودکس ها مسیحی هستن.
میدونم.
تو همچین شرایطی چیکار میتونیم بکنیم؟
امروز با فؤاد شهاب رئیس جمهور لبنان حرف زدم و گفتم شیعیان باید مجلس اعلای شیعی داشته باشن و نشون میدم. الو، سلام جناب الحاج.
سلام سید موسی، در خدمتم قربان.
فوراً به همه دوستان شیعه که میشناسین خبر بدین باید به رئیس جمهور فؤاد شهاب نامه بنویسن و ازشون درخواست کنن تا در لبنان برای شیعیان مجلس اعلی تشکیل بشه.
مجلس اعلی شیعه؟
بله.
فکر میکنین این اتفاق بیفته؟
اگه با هم باشیم و دست به دست هم بدیم حتما این اتفاق میفته. لطفاً کاری رو که ازتون خواستم انجام بدید.
بله بله، حتما سید موسی، حتما.
خواهران، برادران، امروز رسالت بزرگی بر دوش تک تک ماست. همه ما در برابر آنچه میشه اسمشو بی عدالتی گذاشت مسئولیم. به همین دلیل هم تک تک ما این وظیفه رو داریم که به عنوان یک شیعه از حقوق از دست رفتمون دفاع کنیم و رئیس جمهور لبنان رو ملزم کنیم به موافقت با تأسیس مجلس اعلای شیعیان.
درست است.
جناب شکرالله حداد، من از شما به عنوان یه مترجم زبان فرانسوی کمک میخوام.
چه کمکی از دست من ساخته است سید موسی؟
دنبال یه نفر میگردم که بتونه کتاب قانونهای طایفه‌ای ارامنه رو که مجلس هم تصویب کرده به عربی ترجمه کنه، اونم بی کم و کاست.
فکر کنم بدونم باید سراغ کی برم.
کی؟
سولاک توتالیان. ایشون نویسنده و مترجم هستن و میتونن اون کتابو به فرانسه ترجمه کنن. منم اونو از فرانسه به عربی ترجمه
خب کنم. عالیه. از کی میتونین کار ترجمه رو شروع کنین؟
در اولین فرصت، شاید همین فردا.
ممنونم
سید موسی. ترجمه اون کتاب به چه دردتون میخوره؟
به وقتش متوجه میشی. الو، سلام دکتر جابر. ممنونم. بله صدر هستم. تونستین با شیخ یوسف حسین صحبت کنین؟ بله بله بله. نتیجه چی شد؟ عالیه عالیه، همین رویه رو ادامه بدین. تعداد درخواست ها باید انقدر زیاد بشه که رئیس جمهور فؤاد شهاب با تأسیس مجلس موافقت کنه. بله بله، لطفاً نتیجه رو هم به من گزارش بدین.
لبنان سال 1969 میلادی.
باید دگرگونی رو از خودمون آغاز کنیم و دین رو اجرا کنیم. نگویید دیگران به دین عمل نمی کنن، شما رو به دیگران چه کار؟
اگر اختیار دیگران را نداریم، اختیار خودمان را که داریم، می توانیم به اندازه محیط کوچک خودمان، به اندازه کسانی که پیرامون ما هستند و به اندازه دوستان و خیشان خود تأثیر گذار باشیم. اگر شب و روز عاشورا دل گرفته و غمگینیم، امام حسین نمی پذیرد این درد و اندوه ما را، بلکه درد و اندوهی تربیتی از ما می طلبد. ما در پرتو احساس همین اندوه می آموزیم که انسان چگونه بمیرد، همچنان که می آموزیم چگونه باید زندگی کند. من حسینی که به رنج دیدگان اهتمام نورزد نمی شناسم. به حسینی که شهید گریه می نامندش ایمان ندارم. من به گریه و زاری برای سبک شدن و تخلیه هیجان و ناراحتی ایمان ندارم. ایمان من این است که امکان ندارد امام حسین جز برای احقاق حق کشته شده باشد. من نمیتوانم سوگواری برای امام حسین را درک کنم مگر آن که بتواند قهرمانانی تربیت کند که در برابر ستمگر بایستند. علی امام ماست. باید بررسی کنیم که ما چگونه مأمومین این امامیم. علی شجاع، ما ترسو. علی کریم، ما بخیل. علی خوش اخلاق، ما بد اخلاق. برادران، من به خودم و شما در اینجا و هر جا میگویم که دین در شکل کنونی آن، یعنی دین اسمی و زبانی، دین نیست و هیچ سودی ندارد و کاری از آن بر نمی آید. باید به اسلام خود عمق بدهیم. چه بسیار تعهدها که پذیرفتیم ولی بدان پایبند نماندیم تا بدان جا که از پی هر آواز رفتیم و با وزش هر باد به این سو و آن سو شدیم. علی ابن ابی طالب چون این انسانی را نمی خواهد. دو راه دارد که دنیای امروز علی را بشناسد. یک راه از تاریخ می رود و کتاب ها را می بیند و علی را از راه تاریخ می شناسد. یک راه دیگر هم امروز برای شناختن علی هست. اگر آمدند و گفتند علی را چطور می شود شناخت، می گویند می رویم از پیروانش می شناسیم. درست است امروز ما ننگ دامان علی بشویم، عقب افتاده ترین شهرها شهرهای شیعه باشد، نسبت بی سوادی در بین شیعیان از همه بیشتر باشد، فقر بیشتر باشد، آخرین چه بساطی است. امروز جامعه ما در دنیا منعکس می شود. هر چه بکنیم همه کس می بینند. بیاییم مسلمانی را از خودمان شروع کنیم، از همین جا و همین امروز. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خسته نباشید سید موسا.
ممنونم جناب حداد. از آقای مصطفی الحاج خبر دارین؟
نه، تو سالن هم ندیدمشون. میخواین تشریف ببرین دفترتون؟
بله.
بس به اتفاق بریم.
بفرمایید. کار ترجمه کتاب قانون طایفه ای ارامنه تمام شد جناب حداد؟
بله، آقای سلکتو تالیان به دقت اونو به فرانسه ترجمه کرد.
خیلی خوب. ترجمه عربیش هم تمام شد؟
بله، هفته پیش من ترجمه عربی رو تمام کردم.
دلم میخواد اگر ایراد قانونی در این کتاب هست اصلاح بشه. برای اصلاحش هم میتونین از حقوقداران مسلمان کمک بگیرید.
چشم سید موسا. ولی نگفتید ترجمه این کتاب به چه کاری میاد؟
بیش از دو ساله که دارم تلاش میکنم تا رئیس جمهور جناب فؤاد شهاب راضی به تأسیس مجلس اعلای شیعی در لبنان بشه.
بله بله، در جریان هستم.
اگرچه تا الان موفق به این مهم نشدیم، اما من امیدوارم که به زودی رئیس جمهور با تشکیل مجلس اعلای شیعی در لبنان موافقت کنند تا شیعیان هم در این کشور جایگاه قانونی داشته باشند. در صورت تأسیس مجلس اعلای شیعی ما به یک سری قوانین نظاممند نیاز داریم. به نظرم قانون ارامنه با کمی تغییر و اصلاح میتونه برای ما مفید باشه.
ببخشید سید موسا، شما هنوز هم امیدوارید که رئیس جمهور با تشکیل مجلس اعلای شیعیان موافقت کنه؟
بله، مسلمانی یعنی مسلمان واقعی بودن. در مرام مسلمانی هم تلاش که باشه یأس و ناامیدی راهی نداره. من هم در این دو سال هرگز از راه و هدفم دست نکشیدم و هیچ وقت هم ناامید نشدم و بالاخره مسئولین لبنان رو مجبور به تأسیس مجلس اعلای شیعی میکنم.
بله، من یکی همیشه شاهد تلاش های شما برای این اقدام بودم. بفرمایید از این طرف، ماشین من اونجاست.
بفرمایید.
سید موسا.
آقای الحاج.
بله، خودشونم.
سلام.
سلام علیکم آقای الحاج. چه خبر شد آقا؟
در دفتر شما بودم که از ریاست جمهوری زنگ زدن سید موسا.
خب؟
با شما کار داشتن، گفتن در این دو سال بیش از 100,000 تلگراف از طرف شیعیان به دفتر ریاست جمهوری ارسال شده و همگی خواستن که مجلس شیعی در لبنان تشکیل بشه.
خب؟
بهتون تبریک میگم آقا، با طرحی که شما برای تأسیس مجلس شیعی در لبنان دادین موافقت شده سید.
درست میفرمایید جناب الحاج، خدا رو شکر. خوشحالم که تلاش های شما نتیجه داد سید موسی.
خدا رو شکر، این تلاش شیعیان لبنان بود که نتیجه داد. ممنونم آقای الحاج. به اتفاق میریم بیروت دفتر ریاست جمهوری.
بله بریم سید موسی، بریم. بریم که این روز رو باید در تاریخ لبنان ثبت کرد.
السلام عليك يا سيدنا المظلوم.
السلام عليك يا أبا عبد الله.
يا أبا عبد الله.
سفر عشق.
بسم الله الرحمن الرحیم. ان لقتل الحسین علیه السلام فی قلوب المؤمنین حرارت لا تبرد ابدا. در این قسمت میزبان و یا مهمان خانم زهرا آقازاده نژاد هستیم، نویسنده کتاب بسیار خوب اهالی اینجا. خانم آقازاده نژاد، یک معرفی اجمالی از خودتون داشته باشید و از کتابی که نوشتید.
عرض سلام و ادب خدمت شما و دوستان گرامی که صدای ما رو میشنون یا تصویرمون رو میبینن. زهرا آقازاده نژاد هستم. یه چند سالی هست که مشغول نگارش و تدریس هستم، نویسندگی خلاق و داستان نویسی.
سفرنامه به نظر شما از کجا آغاز میشه؟ روایت از کجا آغاز میشه؟ از قبل شما به چیزی فکر میکنید یا اینکه نه حین سفر دریافت هایی دارید که احساس میکنید اونها رو باید منتقل بکنید؟
فکر میکنم مکمل هم هستن، هم شما یه پیش زمینه هایی داری نسبت به سفری که میخوای بری و هم اون اتفاقاتی که در حین سفر برای شما رخ میده متن شما و نگرش شما رو سمت و سو میده.
من از همین نکته ورود کنم به سوالی که از همه دوستان میپرسیم، این که ما چه کار کنیم که بهتر ببینیم، بهتر بشنویم و کلن بهتر دریافت کنیم، بتونیم از کوچکترین اتفاقات و جزئیات ایده بگیریم و اونها رو تون بست بدیم.
نویسنده باید اول از هر چیزی صدای شخصی خودش رو بشنوه. یعنی ما همیشه توی کلاس همین تاکید رو به بچه ها داریم، این که شما وقتی میتونید مرزهای دنیا رو بشکنید که مرزهای خودت رو شکسته باشی. یک سفر حس میکنم به درون باید اتفاق بیفته، این که من خودم رو یک شناخت کاملی نسبت بهش داشته باشم، خودم رو وقتی شناختم و خودم رو متوجه شدم چی میخوام، دریافتایی که میخوام چی داشته باشم، بعد از اون میتونم ارتباط درستری با دنیای اطرافم برقرار بکنم. نویسنده اولا که یه شناخت خیلی عمیق نسبت به خودش باید داشته باشه، تا اون شناخت عمیق نسبت به خودش اتفاق نیفته پل‌های ورودیش رو به دنیا نخواهد شناخت. اینکه صدای درونش رو بشنوه، بدونه به چه چیزهایی نیاز داره و چه چیزهایی از دنیای اطرافش میخواد دریافت بکنه، اون حباب‌های وجودی خودش رو با چه چیزهایی قراره پر بکنه، این هستش که اون ارتباط رو برقرار میکنه و ایجاد میکنه.
خیلی ممنونم از حضور شما و امیدواریم که از شما بیشتر یاد بگیریم.
سلامت باشید. ممنونم. زنده
ممنون سمی شما.
بازم وعده عاشقونه دلا رو به هم میرسونه، دلا هم سفر و امام زمونه.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
جا یه کاناپه و یه فرش واسه جلوش خیلی خوب میشه.
خب
یه لباس شویی و یه ناهارخوری 4 نفرم واسه اونجا.
اینا که همش حدودن شد 100 میلیون.
خب بودجمون همین قدره، وگرنه که یخچالمونم خیلی قدیمی شده.
آها، نگران اون نباش، تا 500 میلیارد میتونیم خرید کنیم، اونم اقساطی و بدون نظامه.
الکی میگی؟
سقف اعتبار خرید اقساطی در سرای بزرگ ایرانی تا 500 میلیارد تومان افزایش یافت. سرای ایرانی، تلفن 025-31-02. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، ظریف موکت همه چی تموم ظریفه، ظریف
نرم و با دوام، متنوع و بصرفه. خرید آسان در ظریف مصور.com.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم، اتفاقا 1 میلیون تومان هم معلوم تو کارتم داره.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1 میلیون؟
همه رو از شهر لوازم خونگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خونگی، بشه دلیل؟
نشد دلیل. قسطی با هفته 1 میلیون تومان همه رو میخریم.
با هفته 1 میلیون تومان وسایل خونتو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
روز بخیر همراهان گرامی و شنوندگان ارجمند، و سپاس بسیار از همراهی صمیمانه شما بزرگواران با مجموعه برنامه‌های رادیو فرهنگ که از ساعت 6 بامداد آغاز شده و تا این لحظه ما برنامه‌های متنوعی رو حضور شما عزیزان تقدیم کردیم که انشاءالله این مجموعه برنامه مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه و همچنان همراه ما بمانید، نه تنها تا پایان این بخش بلکه در سایر بخش‌ها و برنامه‌های رادیو فرهنگ. و عرض می‌کنم راه‌های ارتباطی همچنان در اختیار شماست و میتونید به غیر از این راه‌ها از طریق روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم نگاه‌های خودتون رو، پیشنهادها رو به روابط عمومی انتقال بدید از طریق شماره 162 که به صورت گفتاری هست، و یا ارسال پیامک به سامانه 30162، و مطمئن باشید که بسیار تأثیرگذار هست این دیدگاه‌های ارزشمند شما. اما نوبت میرسه به برنامه بعدی در این بخش که دعوت میکنم شرمنده اون باشید، با عنوان گلستان حکمت.
دستانه